بخش 16 رضاخان فروغی و فراماسونری.
در این روزها رضاخان دست به دامان چهره‌ای شد که از قدرت و نفوذ او در انگلیسی ها مطلع بود، محمد علی فروغی، زکاالملک. محمد علی فروغی که در سالهای به قدرت رسیدن رضاخان واسطه او با انگلیسی ها بود و در صعود سلطنت پهلوی نقش مهمی داشت، از فراماسون های مهم ایران و رئیس لوژ فراماسونری بود. فروغی فرد دانشمندی بود و در محافل بالای ایران احترام زیادی داشت و برخلاف بعضی ها نه تنها به فراماسون بودن تظاهر نمی کرد، بلکه جدن پنهانکاری می کرد که به این نام شهرت نیابد. ولی فراماسون ها از موقعیت او خوب خبر داشتند و از او حرف شنوی و اطاعت جدی داشتند. فروغی فردی بود که حتی وزیر مختار انگلیس به خانهش می رفت و به او احترام می گذاشت. رضاخان در آخرین لحظات که از همه جا قطع امید کرد، برای حفظ سلطنت خود و حداقل برای ابقاء سلطنت پهلوی از طریق محمد رضا به فروغی متوسل شد. روز 4 شهریور از طریق ولیعهد مطلع شدم که رضاخان بدون اسکورت با لباس همیشگی و همان شنل آبی، در حالی که فقط صادق خان رانندهش با او بود، به منزل فروغی می رود. این نخستین بار در طول حکومت رضاخان بود که او چنین خائف و درمانده حاضر شد به خانه کسی برود. خانه فروغی خانه قدیمی در مرکز شهر بود. رضا به آنجا رفت و چند ساعتی با فروغی خلوت کرد. محمد رضا همان شب جریان را برای من تعریف کرد و گفت که پدرم به فرمانده اسکورت دستور داد که
نباید بیایی دنبالم،
و چون با لباس سلطنتی رفته بود، عده‌ای در مسیر او را شناخته بودند. رضاخان در این ملاقات ملتمسانه به فروغی میگوید که
خودت راه نجات نداری، ولی اگه میخوای بیشتر غرق نشی باید این کارا را بکنی. اول باید فوری دستور آتش بس بدی که روسا وارد تهران نشن. روسا به حوالی قزوین رسیدن و اگه مقاومت کنی مسلمان روسا تهران رو اشغال خواهند کرد و توسط اونا به اسارت گرفته خواهی شد و دیگه من هیچ تضمینی نمیتونم بکنم. دوم این که هیچ راهی به جز ترک ایران نداری.
امر شما را اطاعت میکنم، فقط خواهشی دارم و اون اینه که تداوم سلسله پهلوی توسط ولیعهد رو تضمین کنین.
من تلاش میکنم ولی مطمئن نیستم.
لااقل یک اطمینان نسبی بدید که بعد از من محمد رضا شاه ایران میشه.
به هر حال رضاخان موفق میشود قول مساعدی از فروغی بگیرد و بسیار راضی و خوشحال از خانه فروغی خارج میشود. جزئیات این ملاقات محرمانه و بسیار سری را رضاخان برای محمد رضا تعریف کرد و او همه و همه را به من گفت. من بعداً به صادق خان راننده رضا رو دست زدم و گفتم که میدانم فلان جا بوده اید. او هم که نمیتوانست دیگر چیزی را از من پنهان کند، همه ماجرا را منهای صحبت‌های رضاخان و فروغی برایم تعریف کرد. چون در موقع مذاکرات او سر کوچه مواظب اتومبیل بوده است.
توضیح ویراستار. همانطور که فردوس در صفحات پیش توضیح داده، رضاخان پس از این ملاقات از طریق ابراهیم قوام که در این روزها همیشه در کنارش بود نیز با وزیر مختار انگلیس تماس می‌گیرد، ولی پاسخی جز اجبار به رفتن نمی‌شنود. رضاخان تسلیم می‌شود.
بدین ترتیب روز 5 شهریور رضاخان به تمام واحدها دستور عدم مقاومت در برابر نیروهای متفقین را داد. در این روز رضاخان به حدی لاغر شده بود که کاملا نمایان بود. پشتش خم شده بود و بدون عصا نمیتوانست حرکت کند. به محض اینکه میایستاد به درخت تکیه میزد و او که قبلا به ندرت در فضای باز مینشست و همیشه قدم میزد میگفت صندلی بیاورید. ارادش را از دست داده بود و حرفهای زد و نریز میزد و هر که هرچه میگفت تصویب میشد. عصر پنجم شهریور سرلشکر احمد نهجوان کفیل وزارت جنگ که پسر او بعدها در نیروی هوایی سرلشکر شد و سرتیپ ریاضی رئیس دایره مهندسی ارتش تقاضای ملاقات با شاه را کردند. رضا خان در محوطه باز نشسته بود. محمد رضا نزدیک رضا خان بود و من هم در 50-60 قدمی ایستاده بودم. من از صحبتها چیزی نشنیدم، ولی ناگهان دیدم که رضا خان داد میزند که
یه افسر گارد بیاد و درجه این دو افسر رو بکنه و بندازتشون زندون به در سوخته ها.
بعدن از ولیعهد پرسیدم که چه خبر بود. گفت
این دو نفر اومدن و به پدرم گفتن که متفقین میگن دو لشکر تهران رو مرخص کنید که به خونه هاشون برن. پدرم هم از این حرف بدش اومد و فکر کرد که اینا از خودشون میگن و نظر خیانت دارن.
در سعدآباد اتاقکی است و هر دو نفر را در این اتاقک محبوس کردند. نهجوان و ریاضی با من سلام و علیک داشتند و هرچند آنها امیر بودند و من ستوان یک، ولی به خاطر موقعیت من احترامم را داشتند. نزدیک اتاق رفتم و دیدم که جلوی در آن یک نگهبان ایستاده و پنجره ها هم باز است. نهجوان و ریاضی نیز درجه کنده نشستند. تا من را دیدند پشت نرده آمدند و گفتند
دستمون به دامنه، ما اینجا چه کار کنیم؟ گرسنه ای، به ما غذا نمیدن، هیچ کس به سراغمون نمیاد. همینطور در رو قفل کردن و رفتن. خواهش میکنیم به ولیعهد بگو که ما رو نجات بده. ما که گناهی نداریم، پیغامی به ما دادن، ما هم نقل کردیم. بعدن تحقیق کنن، بیگناهی ما ثابت میشه. اعلی حضرت بدون قضاوت این کار رو کرده، بدون تحقیق درجه ما رو کنده.
من هم برگشتم و ماوقع را به محمد رضا گفتم. دستور داد
بلا فاصله به افسر نگهبان دستور بده که از بهترین غذای آشپزخونه خود من براشون مرتب غذا ببرم.
من هم برگشتم و به شوخی گفتم که فعلا از نظر شکم خیالتان راحت باشد تا بقیه مسائل بعدن حل شود. ضمناً از آنها پرسیدم این حرفایی که به اعلی حضرت زدید از خودتان بود یا واقعیت داشت؟
به خدا واقعیت داشت. بعدن معلوم میشه.
توضیح ویراستار. مقایسه تصویری که ارتش بود فردوست از روحیه سرلشکر نهجوان و سرتیپ رضایی در بازداشت ارائه می دهد با تصویر جلی که تاریخ نگاران درباری جالب است. شب فرا رسیده و از زندانیان جدید کاخ سؤال می شود چه میل دارید حاضر کنند؟ سرلشکر نهجوان از خوردن غذا و آب خودداری کرده و به سرتیپ ریاضی نیز توصیه می کند که ممکن است ما را مسموم کنند. از قبول غذا و آب خودداری کن. مراتب به شاه خبر داده می شود. شاه دستور می دهد که از آشپزخانه که مخصوص خود برای دو افسر زندانی غذا ببرند. سرلشکر نهجوان باز از خوردن خودداری، ولی سرتیپ ریاضی که خیلی گرسنه بوده تمام غذاها را خورده و به خواب فرو می رود. هدف از این صحنه سازی که قهرمانانه آن است که به هر روی ابهت و حرمت عمرای ارتش پهلوی شکسته نشود و حریم اقتدار سوری آنان محفوظ بماند.
روز ششم شهریور منصورالملک آمد. انگلیسی ها توسط او پیغام فرستاده بودند که
روزها گفتند اگر این دو لشکر مرخص نشند و سربازا به دهاتاشون نرند ما تهران رو تصرف میکنیم.
به نظر میرسد که تعمدن مسئله را از قول روزها گفته بودند تا رضا خان بیشتر بترسد.
با پیغام منصور معلوم شد که نهجوان و ریاضی حق داشتند و فقط راوی بودند، ولی فکر رضاخان چنان مشغول بود که دیگر به یاد این دو نیفتاد.
توضیح ویراستار. فردوس در پاورقی اضافه می کند نهجوان و ریاضی در بلوشی که حوادث روزهای بعد کاملا فراموش شدن و تنها یکی دو روز بعد از استفاق رضاخان بود که من به یاد آنها افتادم و به محمد رضا پهلوی که من به یاد آنها افتادم و به محمد رضا یادآوری کردم که آنها هنوز در بازداشت هستند. محمد رضا هم گفت به آنها اطلاع دهید که درجهشان را بدوزند و به خانه هایشان بروند. لازم به توضیح است که سرلشکر احمد نهجوان مجدداً توسط فروغی به وزارت جنگ منصوب گردید.
بلافاصله دستور داد اتومبیلش را بیاورند و شخصاً به طرف سربازخانه ها براه افتاد. دو لشکر تهران پس از دستور ترک مخاصمه به پادگان ها آمده بودند. رضاخان وارد یک سربازخانه لشکر یک شد و برایش احترام نظامی به جا آوردند و او دستور داد که همه مرخصند و به خانه هایشان بروند. سپس شخصاً به لشکر دو رفت و همین دستور را تکرار کرد. پس از این دستور هرج و مرجی شد و افسرها و درجه‌دارها و سربازها اسلحه های سبک و سنگین را رها کردند و رفتند. تفنگ برنوی که اگر یک خط رویش می افتاد سرباز را یک ماه بازداشت می کردند به گوشه‌ای پرتاب شد. من در بازرسی بودم و در جریان دستور قرار داشتم. به رئیس بازرسی گفتم که خوب است هیئتی به لشکر یک و دو بفرستیم، اقلا ببینیم بستر سلاح‌ها چه آمده است. او پذیرفت و گفت بسیار خوب، دو نفر به لشکر یک بروید و دو نفر به لشکر دو. من به اتفاق یک سرهنگ به لشکر یک رفتم. من قبلا یک سال در همین لشکر فرمانده گروهان بودم و دیده بودم که چگونه به این سلاح‌ها می‌رسیدند، چگونه مواظبت می‌کردند و حتی با آنها تیراندازی نمی‌کردند و تنها با تفنگ‌های مشخص و مستعملی تیراندازی می‌شد. دیدم که تفنگ‌ها و مسلسل‌های سبک و سنگین که فکر می‌کنم حدود 20,000 سلاح مختلف بود، روی زمین ریخته شده در میدان‌ها رهاست و جوی‌های آب پر است از اسلحه. درها باز بود و کسی نبود که از ما بپرسد چه کاره اید. اسلحه ها را در جویهای آب انداخته بودند و تعمدن آب را رها کرده بودند تا غیر قابل استفاده شود. در خیابان ها در هم و بر هم تفنگ افتاده بود و خلاصه منظره غریبی بود. جاده ها و خیابان های تهران مملو بود از سربازهایی که بدون پول و گرسنه پیاده به سوی روستاهایشان می رفتند. یکی دو روز بعد مجدداً انگلیسی ها تماس گرفتند. سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس از طریق فروغی که اکنون نخست وزیر بود پیغام داد که چرا لشکرها را مرخص گردید، آنها را سریعا جمع‌آوری کنید. رضا خان هم اکیداً دستور داد و کامیون‌ها به راه افتادند و در جاده‌های دور تعدادی از سربازان را که به طرف دهاتشان می‌رفتند جمع‌آوری کرده به پادگان‌ها برگرداندند. افسران و درجه‌داران که به خانه‌هایشان در تهران رفته بودند مراجعه نکردند. مسئولین دو لشکر به من که در ستاد خصوصی ولیعهد بودم اطلاع دادند که تنها توانستند حدود 30% پرسنل از افسر و درجه دار و سرباز را جمع‌آوری کنند و در تلاش هستند تا با اعزام کامیون به جاده‌های دورتر تعداد بیشتری را جمع‌آوری کنند.